این بحث رو در مورد اسرائیل به یک برنامه ما منتقل میکنیم، موکول میکنیم که در اونجا بنده مفصل خدمتون عرض خواهم کرد که در اسرائیل علی‌رغم این تصوری که من عرض کردم و واقعیت هم داره و حدود زیادی جریان های سیاسی متفاوتی وجود دارن، مختصرا این رو امروز بگم که در اسرائیل دو جریان عمده یا در واقع دو طیف عمده سیاسی وجود دارن. یکی ریشه در یهودی های اروپای شرقی و آسیای غربی داره، خاورمیانه داره، آسیای میانه داره که به اشکنازی ها معروف هستند. اینها به شدت متسلط، متحجر و غیرقابل انعطاف هستند. یه چیز شبیه به همین بن لادن و جریان های تندرو اسلامی چونینی که اینها به هیچ عنوان با غیر از خودشون با هیچ کس گرایش ندارن و در داخل خودشون هم سیستم های پلیسی و کنترل سرکوب خیلی جدی دارن. به قول شادروان شاعر عزیز ما احمد شاملو میگوید که دنیا رو به این تقسیم کردن، خودشون و دیگران، همین بشریت دیگرانن و خودشونن. حالا این یه جا اشکنازیان، یه جا حزب اللهیان، یه جا فلسطینیان، یه جا اسرائیل، یه جا امریکاست. از این قدیم گروه دیگر، جریان دیگر، اینا اصلا معتقد به نشون میده دیگه اینا به هیچ نوع مصالحه‌ای تن نمیدن مگر به صورت تاکتیکی و سر اجبار. طرز لباس پوشیدن اینها هم کاملا مشخصه، موهای شقیقها و دو طرف سرشون رو بلند میکنن، کلاه شاپو و کتهای بلند تنشون میکنن بعض و اینقدر هم تأکید بر فرهنگ و آداب و سنت های قدیمی یهود دارن که به هیچ عنوان حتی حاضر نیستن به منظور یک زندگی، دسترسی به یک زندگی متعارف و متعادل، این طرز لباس پوشیدن رو عوض کنن. بعضی از محلاتی که در تصرف اینهاست در شهرهای بزرگ کشور اسرائیل دقیقاً با همون روابط و مناسبات چند هزار سال پیش اداره میشه. زنها توی خیابون دیده نمیشن، کشتن حیوانات دقیقاً بر اساس آیین یهود انجام میشه که ما در ایران هم داریم. بعضی گوسفند میخرن خودشون سر میبرن یا مرغ میخرن خودشون سر میبرن و در زمینه مسائل اجتماعی و خانوادگی هم دقیقاً به همون سبک و سیاق چند هزار سال پیش عمل میکنن. ما اینها رو در صحنه اجتماع هم میبینیم، در امریکا، در وال استریت و در اروپا، بیش از همه در آمستردام و بورس الماس اینها دیده میشن. اینها دقیقا بهانه های آشکار برای تحریک دشمنی علیه یهودیان هستن و خودشون هم از درون دو جناح هستن. یک جناح اعتقاد به این دارن که مثل ولایت فقیه های ما اعتقاد به این دارن که اسرائیل فرصت تاریخی موعود خداوند است به بنی اسرائیل و اسرائیل رو به هر قیمت باید حفظ کرد. جناح بعد معتقد هستند که تا ماشیه نیاید حاکمیت جهانی یهود و حاکمیت جهانی صالحان برقرار نخواهد شد. چیزی شبیه بنجان حجتی خودمون. همونطور که میان دو جناح طرفداران ولایت فقیه و مخالفان ولایت فقیه در داخل حوزه‌ها مشاهد کشمکش‌های لفظی و بحثی هستی، میان اشکنازی‌ها هم اینطور هست. جناح دوم یا در واقع طیف بزرگ دومی که از نظر تعداد هم بسیار بسیار بیشتر هستن، یهودی های سفاردیان هستن که در واقع یعنی یهودی های اسپانیایی. این اسپانیایی به این دلیل هستش که اینها در قرون وسطا بیشترین اقتدارشون رو در کشور اسپانیا داشتن و کریستوف کولوم هم یک یهودی بود که مذهبش رو پنهان کرده بود و به آیین مسیح گرویده بود. تمام گزارشاتی که او نوشته برای ایزابل پادشاه اسپانیا یا در واقع ملکه اسپانیا در بارش با حرف بی اچ شروع میشه و رمزنگاری که امروز اسمش رو گذاشتیم فیندریش، یعنی ما کلمات فارسی رو با حروف انگلیسی می‌نویسیم، مثلا شما رو می‌نویسیم اس اچ او ان ای شما. حالا یه امریکایی اگر اینو بخونه شما رو نمی‌فهمه، یعنی یا تو ذهنش دنبال کلمه انگلیسی می‌گرده در حالی که این کلمه فارسیه. این ریشه در رمزنگاری و خفیه نویسی یهودی ها داره که در قرون وسطا در حد اعلا وجود داشت. بسیاری از مدارکی که از کریستوف کلمب و از بسیاری از دانشمندان، تجار و شخصیت های بزرگ تاریخی یهودی از قرون وسطا و قبل از قرون وسطا تا اوائل قرن جاری وجود داره به روش خفیه نویسی و پنهان نگاری بوده. همطوری که گفتن گزارشات کریستوف کلمب به پادشاه و یا ملکه اسپانیا از سفر به هندوستان، به سمت هندوستان که در سر راه به این کشورهای بسیار این قاره دنیای جدید میرسن، با حرف بی‌اچ شروع میشه که مخفف دو کلمه بشن هاشن هستش، یعنی بسمهی تعالی. قابل توجه هموطنهای حزب اللهی ما که ببینن اگرچه در لفظ خیلی ضد یهود هستن، نعل به نعل پاشن و جای پای اونها دارن میگذارن، که البته این از نظر من هیچ اشکالی هم نداره. نوشتن گزارش خفیه نویسی و پنهان نگاری یکی از روش های حفظ اسرار جوامع یهودی بوده. این ها معتقد به این هستند که تا زمانی که حضرت ماشیح یا به قول ما حضرت مهدی یا به قول مسیحیان حضرت مسایا یا مسیح ظهور نکند و اون فتنه ها و قاهره های بزرگ آخر زمان پیش نیاید، یهود نمیتواند به سرزمین خودش برگرده و حاکمیت جهانی یهود که صالحان باشند محقق نمیشه. حتی باید اینا دو جناح داخلی دارن که یک گروه بسیار افراطی هستند و یک گروه بسیار لیبرال هستند. یه چیزی شدیه مثلا به اصلاح طلب، جناح راست اصلاح طلب ها در برابر جناح چپ اصلاح طلب ها در جمهوری اسلامی ایران. بیشتر یهودیان جهان و خصوص اونهایی که در آمریکا و اروپا و در کشورهای متمدن زندگی میکنن گرایش به این طیف دارن و اینها معتقدن که باید یهودی ها در کشورهایی که هستن مطیع قوانین و مقررات اونها باشن و جامعه مدنی زندگی بکنن و آیینشون رو به عنوان یک ودیعه الهی در قلبشون و در روابط مناسبات درون گروهی خودشون به صورت کسب اجتماع دینی حفظ بکنن، اما از لحاظ اجتماعی باید کاملا با جامعه تطبیق داشته باشن و سعی بکنن که در جامعه که هستن رفتارهای خوبی داشته باشن، مردم رو نسبت به خودشون خوشبین و معتمد نگه دارن. در ایران هم بخش اعظم یهودی ها بیش از 60%شون برآورد من البته این هستش که سفاردیان بودن، که اونهایی که الان در ایران باقی میدن اکثریت مطلقشون اینها سفاردیان هستن، که من افتخار این رو دارم که با تعدادی از اونها دوستی دارم و از علم و دانش اونها و از آموزه های اونها در حوزه تاریخ ادیان همیشه استفاده کردم. مجموعه تلویزیونی رو هم از سال 81 در مورد یهودی های ایران در دست ساخت دارن که هنوز این ادامه داره و کار تحقیقش و ساختش ادامه داره. در هر صورت در اسرائیل تجلی اینها رو هم ما میبینیم. دو گرایش عمده در اسرائیل هست، یکی میگوید صلح برای زمین یا در برابر زمین، اینها ریشه در همین سفاردیان ها داره.
بله.
میگن با فلسطینی ها باید مدارا کرد، بهشون هم حق حیات داد تا از این جنگ خونریزی دست بردارن و به هر حال هم اسرائیل رو داشته باشیم و هم چشم انتظار حکومت جهانی یهود باشیم وقتی که حضرت ماشیه ظهور میکنه. جالبه که بدونید در تورات مقدس من آیه ای رو دیدم در مورد حضرت ماشیه که وقتی برای اولین بار اون رو شنیدم واقعا شوکه شدم. بیش از 80% حتی الفاظ و کلماتی که در این آیه هست با اون آیه معروف قرآن که می‌فرماید و نرید و انمون لدین تستوز افوف الارض نجعله هم حیمتن و نجعله هم الوارسی، که مختصرا این رو میگن که در مورد حاکمیت حضرت مهدی هست، که اینکه حاکمیت به ستم دیدگان میرسه و اینها وارثین هستن، یعنی تمام ارزش‌های تاریخی تاریخ تمدن و خلقت بشر رو به ارث میبرن و در اختیار میگیرن، تقریبا به همین لحظ در تورات هم وجود داره و در اونجا گفته میشه که وقتی که ماشیه ظهور میکنه کسی جنگ نمیاموزه، شمشیرها رو تبدیل به قیچی باغبانی میکنه ها رو تبدیل میکنن به صلاح گاز آهن و خیش برای که زمین رو آباد بکنن. این نشون میده که آرمان های والای انسانی و عزیز و مقدس بشریت مشابه هست و همه پیامبران هدف واحدی داشتن و اون وعده به این استش که اگر انسان ها در یک چارچوب درست، دقیق، اخلاقی و سنجیده و منطقی زندگی بکنن که معمولا در ادیان تبیین شده یا سعی شده تبیین بشه، همه به خوشبختی جهانی میرسن. در برابر این گرایش در اسرائیل، گرایش دیگری هست که همونطوری که گفتم معتقد است اسرائیل تنها فرصت تاریخی و آغاز تحقق بعدی الهی حاکمیت جهانی یهود است. بنابراین به هر قیمت که است باید یهود، باید اسرائیل رو حفظ و توسعه داد. شعارهای از قبیل به دریا ریختن عربها و تندروی‌های از این قبیل در دست به اصطلاح توسط اونها طرح میشه و متاسفانه علارغم نفوذ نسبتاً زیاد کیف اول در حوزه سیاسی، بیشتر دستگاه‌های نظامی و امنیتی اسرائیل در اختیار این گروه هست. بنابراین اینها هر نوع اقدامی علیه اتباع اسرائیل و علیه دولت اسرائیل رو به مثابه حمله به مقدسات میدونن و به قول رایج در جمهوری اسلامی ایران نظام مقدس رو در خطر میبینن. در داخل اسرائیل هم کنترل های امنیتی که صورت میگیره بیشتر توسط این گروه هستش. اینها کمترین انعطاف رو به خرج میدن و هر بار که فرصتی پیش میاد از این فرصت برای مجازات فلسطینی ها یا هر کسی که جان اتباع اسرائیل رو به خطر انداخته باشه یا اقدامی علیه جان اونها کرده باشه استفاده میکنن. خانم گولدا مایر نخست وزیر معروف اسرائیل وقتی که سازمان آزادی بخش فلسطین در 1964 تأسیس شد و یک سری فعالیت هایی کردن که کشید به اون ماجرای حمله ناجوان مردانه به ورزشکاران اسرائیلی در المپیک مونیخ، ایشون در یک صحبتی که در کیبوتسک یا مجلس ملی اسرائیل میکنن جمله بسیار دقیقی دارن که بیان کننده دکترین رفتار اسرائیل با گروه های مسلح فلسطینی و با مخالفین فلسطینی کشور اسرائیل هست. ایشون میگه ما باید با آنها تفهیم کنیم که بیش از آن که به نفرت از ما بیندیشند باید نگران جان فرزندانشان باشند. خیلی شفاف، بسیار شفاف این مطلب و نشون میده که اونها خیلی صراحت میگن شما میتونید از ما متنفر باشید اما بدانید به قیمت جان فرزندانتون تمام خواهد شد. حالا تصمیم بگیرید که از ما متنفر باشید یا از ما متنفر نباشید.
بله.
جنگ همطوری که عرض کردم یک بهانه برای تحریک اقتصادیه. اسرائیل طبق تحقیقاتی که بنده کردم اگر واقعا در شرایط صلح کامل قرار بگیره، یک وضعیتی مثلا کشور اسپانیا، فرانسه، یک چنین چیزی رو فرض کنیم که هیچ دشمنی به این صورت نداره، قبل از هر چیز تهدیدی میشود برای اروپا، برای اینکه هیچ کشوری در جهان به نسبت جمعیتش و به نسبت منابع طبیعی که در اختیار داره به اندازه اسرائیل در حوزه تکنولوژی بسیار پیشرفته یا های تک پیشرفته نیست. این تعداد افراد تحصیل کرده نداره و به این تعداد کارخانه و تجهیزات و به صورت صنایع مختلف نداره. اسرائیل به راحتی میتواند برای گروه هواپیماسازی ایرباس یک رقیب بشود یا حتی برای بوئینگ یا توپولوف یا شرکت های هواپیمایی دیگه به دلیل توانایی های بسیار زیادی که اینها دارن. در اوایل دهه 1980 میلادی اسرائیل یک جنگنده چند ماموریتی سبک چیز شبیه به همین F-16 رو طراحی کردن که از موتور مشابه F-16 استفاده کرده، اسم اون رو لابی گذاشتن که ظاهرا به معنی بچه نوجوان، شیر بچه نوجوان، یعنی شیری که تازه بالغ شده، نه شیر خاره باشه، شیر حیوان جنگل، لبی. خوب بدونید که امریکایی ها به شدت به اسرائیل فشار آوردن، به صنایع هوافضای اسرائیل IAI تا تولید این هواپیما رو متوقف کنه. دو نمونه از این هواپیما ساخته شد، پروازهای مقدماتیش رو هم انجام داد و بعد اسرائیل پروژه تولید این رو معلق کرد. در مقابل در یک پروسه نزدیک به 300 فروند هواپیمای F-16 رو تقریبا مجانی امریکا داد به اسرائیل، برای اینکه خلأ ناشی از وجود چنین جنگنده‌ای رو در ارتش اسرائیل بپوشونن، که این تحویل هواپیما همچنان ادامه داره. منتها اسرائیل با فشاری که به امریکا آوردن به جهت تکنولوژی، گونه‌هایی از F-16 رو در سه تیپ مختلف که در مورد تحلیل اسرائیل ما خواهیم گفت خدمتتون، تغییر دادن. یکی از اونها با بالهای سوخت اضافه در زیر بالها و کناره های بدنه در بالای بالها برد بیش از 3000 کیلومتر پیدا کرده و با تغییراتی که در سیستم الکترونیکی اون داده شده، ترتیبی دادن که این هواپیما بتونه حتی در حمله به ایران مورد استفاده قرار بگیره. و مجهز در این سیستم های اختلال الکترونیک یا الکترونیک کانتر میجر ضد عمل الکترونیکی رو روی اون نصب کردن. این تمام این مودیفیکیشن ها یا تغییرات در این هواپیما در صنایع هوافضای اسرائیل داده شده و بعد همین ها رو به صورت پاتنت یا تغییرات یا ادعاءات صنعتی به خود آمریکایی ها دوباره فروختن و آمریکایی ها سطح پایین‌تر از اون رو به کشورهایی مثل امارات دادن. به این هواپیما جنگنده‌ای که اماراتی ها دارن به همین دلیل، F-16 که دارن تحویل میگیرن به همین دلیل، خیلی شبیه به انواعی است که اسرائیلی ها دارن. منتها این نوعی که در اختیار اماراته باک سوخت داخلیش کوچیک‌تره و امکان حمل باک بیرونی رو هم محدود کردن تا فقط از این هواپیما در حمله به تأسیسات نفتی و شهرها و تأسیسات ساحلی ایران به شهرشون استفاده کرد. بنابراین میبینید که اسرائیل جنگ افروز، اسرائیلی که دائما بهانه جنگ ایجاد بکنه، برای آمریکا لازمه. بنابراین اصلا باور نکنید که امریکا دنبال صلح دائمی و ابدی میان عرب و اسرائیل باشه. اون چه که اونها میخوان این استش که فواصلی رو، یک وقفه هایی رو در این فضای جنگی ایجاد بکنن برای اینکه اقتصاد اسرائیل جون بگیره. الان اقتصاد اسرائیل به شدت صدمه دیده به دلیل این موشک پرانی های حماس. توریست تقریبا در اسرائیل صنعتش از بین رفته، کسی جرات نمی کنه به اسرائیل بره و با شروع جنگ در داخل سرزمین های به اصطلاح اشغالی فلسطین یا در داخل قلمرو اسرائیل، با ناهم شدن شهرها و صنایع، گرایش به سرمایه گذاری و مهاجرت سرمایه و تکنولوژی از آمریکا و اروپا به اسرائیل به شدت کاهش پیدا کرده. در یک مقطعی که حزب الله 3 سال پیش حمله به که اسرائیل رو در جنگ 30 چند روزه شروع کرد، ما در اسرائیل شاهد مهاجرت معکوس بودیم. یعنی عده زیادی از میلیونرهای یهودی ساکن اسرائیل که اینها معمولا داره تابعیت‌های دوم و حتی سوم هم هستن، مهاجم برگشتن به آمریکا و اروپا و تا به سر آرامش اوضاع ترجیح دادن اونجا بمونن، که خود این باز یک تأثیراتی بر اقتصاد کشور اسرائیل داشته. نکته دیگر این است که شعارهای انقلابی تندی که توسط گروه های سیاسی یا بعضی از کشورها داده میشه که در مورد کشورها به شدت افت کرده، اینها بهانه است برای مشغول نگه داشتن ذهن مردم اون کشورها. اگر شما میبینید که اسماعیل هنیه یا احمدی نژاد یا آقای سید حسن نصرالله اینها شعارهای تندی علیه اسرائیل میدن، هر کدوم با اهداف متفاوتی است. حزب الله به جهت وجهه مقاوم و مبارز و شهادت طلبانه ای که داره، یک جایگاه خیلی کاریزماتیکی در جهان عرب داره. به این دلیل است که سید حسن نصرالله چنین شعارهایی میده برای اینکه اون وجهه رو برای حزب الله حفظ بکنه، در حالی که در لبنان و در سرزمین ها و مناطقی که تحت نفوذ حزب الله همون روابط و مناسباتی که در سایر کشورها وجود داره در اونجا هم وجود داره. رقابت میان عمل اسلامی به رهبری نجیب یزدی و آقای سید حسن نصرالله و حزب الله کم از رقابت های داخلی فلسطینی ها یعنی میان دو جناح حماس و فتح نیست، و با این تفاوت که خب اینا دیگه همدیگه رو نمی کشن و شکنجه نمی کنن، اما به شدت علیه همدیگه تبلیغات می کنن. در مورد ایران که تنها کشوری است که کاسه دفتر از آش شده در این ماجرا، این واقعیت که سال داره به پایان میرسه و فضاحت اقتصادی آقای احمدی نژاد مردم رو با بحران وحشتناک اقتصادی پایان سال مواجه میکنه، بهانه به دست آقای احمدی نژاد و دولت میده تا به مردم اینجور ارائه بکنن که در شرایطی که در غزه مثلا نان نیست، آب نیست، برق نیست، شما دنبال چی میگردیم؟ دنبال میگردیم که پرتغال قیمتش دو برابر یا حتی سه برابر سال گذشته شده و شب عید امسال تعداد کسانی که بتوانند از مهمانانشون پذیرایی بکنن خیلی خیلی کمتر خواهد شد.